خواب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم، اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف می‌کنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو زبدر جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
عظمت کوه دماوند، به حرمت بزرگان علم و فرهنگ ایران زمین، دفتر طرح و تولید شامگاهی رادیو تهران
به احترام شما تمام قد می ایستد.
شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی تهران، سلام و عرض ارادت ما را از برنامه تمام قد پذیرا باشید. در برنامه امشب تمام قد با افتخار میزبان یکی از مفاخر هنر کشور عزیزمان ایران هستیم، استادی یگانه و بی‌بدیل که با آثار خود تحسین جهانیان را برانگیخته، هنرمندی چیره دست در رشته نگارگری. به احترام مقام بلند استاد محمود فرشیان تمام قد می ایستیم. در این بخش از برنامه تمام قد، گفتگوی همکارمان صادق داوری‌فر را با استاد خواهیم شنید.
سلام و ارادت من خدمت همه شنوندگان عزیز و نازنین هموطن ایران، انشاءالله که همه سلامت و تندرست و سرفراز و موفق باشن.
از 1308 شروع کنیم.
خب من یادم نیست کوچیکی هم چجور بوده، ولی یادمه که مثلا 3-4 سالگی 5 سالگی منزل پدری ما که فرش‌های خیلی نفیس و قیمتی بود اونجا و پرده های خیلی خوبی و آنتیک های خیلی خوبی بود، از اون وقت در ذوق و روح من خب این مسلمن این حالت عشق به هنر و علاقه مندی به هنر نشم نوا کرد از اون وقت. ولی خب به تدریج هر روز که میگذشت من با قلم و مداد و اینا بلا میشدم روی قرش طراحی میکردم و بعد که رفتم مدرسه در غیر از نقاشی در هیچ چیز دیگه استعداد ندارم یا خوشبختانه یا متاسفانه. و درسای دیگه هم که اگر که اون نمره قبولی رو میبرد نمره های 20 که در نقاشی میگرفتم جبران میکرد. خدا رحمت کنه دیگه آقای امامی بود که ایشون معلم نقاشی ما بودن و خیلی منو تشویق میکرد. من تمام کتاب چهاش نمیدم تمام هم نمره 20 به من میداد ایشون. و به حضورتون عارضم که بعد وقتی که یه روزی اومد سر کلاس دید من یه عکس آهو کشیدم رو تقدیسی ها، خیلی سر ذوق اومد و گفت این کار کیه؟ بچه ها گفتن کار پرشیانه و من تشویق خیلی زیادی کرد که کار بکنم و نقاشی بکنم همیشه.
اول من اصلا سوالم اینه، فرش چیان فامیل پدرتون ارتباط با صنعت فرش و هنر؟
بله، پدر من بازرگان فرش بودن، یه بازرگان موفقی هم در کار فرش بودن و اینقدر اعتبار و شهرت داشتن ایشون که از اول اصفهان هر کسی که سوار این ماشین چی میشد میخوام بره منزل فرش چیان، همه میدونستن کجا هستش و نماینده شرکت فرش بود ایشون و خبره فرش بود، یعنی به فرش آشنایی داشت ایشون که بافت فرش، نوع فرش و شاید بهترین نوع فرش در منزل ما بود. و پدر من چون نماینده شرکت فرش بودن ایشون فرش های خیلی خیلی خوبی رو تهیه میکردن که بتونن که برای خود شرکت فرش ارسال بکنن. در از اون وقت بود که من به ذوق و عشق خودم نسبت به فرش، چون در منزل ما از کوچیکی یادمه اساتید بزرگی که در کار طراحی فرش بودن میمدن میرفتن همشون و پدر من با اینا تقریبا صحبت میکردن، بعد با راجع به فرش ها و نقوش فرش مشورت میکردن و از جمله حاج میرزا آقای امامی که بعد استاد من شدن، احمد ارچنگ، سانعی، خیلی خیلی بودن که میمده خدا همش رو رحمت بکنه.
توی خانواده چند تا خواهر برادر بودید؟
من تا اونجا که یادم هستی خداوند همشه سلامت بدرد غیر از یکیشون که به رحمت خدا رفتن، 4 تا برادر بودیم با من و 2 تا خواهر.
توی خانواده بچه های دیگه هم به فرش و نقشه فرش و نقاشی علاقه داشتن؟
به فرش علاقه من بودن، برادر بزرگتر من به فرش علاقه من بودن، ولی به نقاشی نه. نقاشی کار سختیه، عشق میخواد، ذوق میخواد، بایستی که واقعا اون کسی که در این راه قدم میذاره پداکاری بکنه. بمشی شوخی نیست که همه بتونن که وارد بشن، ولی علاقه من بودن به دیدنش، به تجزیه و تحلیل کردنش، ولی خودشون نقاش نشدن. نه،
میخوام استاد بپرسم که چه اتفاقی افتاد که احساس کردید به نقاشی علاقه دارید؟
حسنم حضورتون که یکی از خوشبختی همه بچه های ایرانی و همه مردم ایران در اینه که وقتی که چشم دنیا باز میکنن و روی فرش ایرانی زندگی میکنن، روی فرش ایرانی چشم دنیا باز میکنن و این خودش خیلی نعمته. شاید ممالک دیگری کمتر داشته باشن این نعمت رو. و بعد تو البته بستگی به ذوق خودشونه که این هنر و این عشق درشون نمو پیدا بکنه. ولی برای خوشبختانه بچه های ایرانی خیلی جای خوشبختی است که چشم که باز میکنن و چشمشون به نور دنیا آشنایی پیدا میکنه و به نقوش دنیا در فرشه، در هر خانه ایرانی یه فرشه ایرانی حداقل که خیلی بیشتر وجود داره. این نعمتیست برای بچه های ایرانی. بله من خودم هم وقتی نگاه کردم و علاقه مندی در خودم احساس کردم که این نقوش قشنگی هست و واقعا زیباست. هنوز که هنوزه دنیا متوجه نشده که این نقوش چقدر اهمیت داره، یا نخواستن یا نتونستند. من فکر میکنم که این مقداری نخواستن که این نقوش رو بفهمن. خب مربوط به ایران، مربوط به یک کشور بزرگی هست و بعدم خودشون علاقمندی ابراز نداشتن به خاطر بعضی از حسادت‌های خودشون. من با صراحت دارم میگم برای که این فرش ایرانی چقدر اهمیت داره، نقش ایرانی، همین نقوشی که در فرش هست، نقوشی که در کاشیکاری ها هست و چقدر هر کدوم نقش های فرش که در گلی که میبینین در یه فرش، نقش فرش اینجا فلسفه پشتش نهفته است. یعنی نقاش های ایرانی در گذشته، خدا رحمت کنه همشون، گل روز، گل نمیدونم، گل مریم، گل های لالباسی، همه این حرفا رو میگرفتن و اینا رو دپرمه میکردن و به صورت این که شما میبینید در آوردن.
استاد حالا یه سوال حاشیه بپرسم، این دغدغه و این نگرانی شما در مورد هنر ایرانی، فرش چینی با نقش ایرانی نظرت؟
نه تنها فرش چینی، پاکستانی، افغانستانی، نمیدونم رومانی، اینا همه با نقش ایرانی کار میکنه. داستان از این قراره که در 14-15 سال قبل از انقلاب یه دعوتی کرد شرکت فرش از اشخاصی که طراح فرش بودن. من بودم، استاد بهادری بودن، خدا رحمتشون کنه، استاد رستم شیرازی بودن، چند تا بود، 7-8 نفری بودیم که ما رفتیم موزه. از تهرانم آقای اسکندرانی بودن و چند نفری. بعد پیشنهاد شد، گفتیم این نقوش رو ثبت بدین، اگه این کار میکردن فرش ایرانی به این حالت پیدا نمیکرد که افول پیدا کنه. و بعد به خاطر اینی که ایران در اون زمان، حالا رو نمیدونم، کپی رایت نداشت، مثلا آثار نویسندگان بزرگ دنیا رو میگیره ترجمه میکرد میفروخت بدون اینکه کپی رایت داشته باشه یا مجوزی از ناشر یا مؤلف داشته باشه، این رو چاپ میکرد. به بدین وسیله کپی رایت بین المللی رو ایران قبول نکرد در اون زمان قبل از انقلاب و این خیلی ضرر بی نهایت زیادی به فرش خورد. چرا؟ برای اینکه اگر که غیر از این صورت بود، اینا به هیچ عنوان نمیتونستن نقوش فرش ایرانی رو بردارن و به این حالت و به این روز اینا ازش استفاده بکنن. ببینید اصل شما یه حساب بفرمایید، فرش ایرانی در دنیا خیلی افول کرده، خیلی افول کرده از لحاظ بازار فرش. چرا؟ برای اینکه اونا ارزون تموم میکنن و ارزون میفروشن و اگر که این کپی رایت قبول میکردن مطلقا نمیتونستن از این نقوش استفاده بکنن. این چیزی که فروش میبره نقش فرشه، بگه نه، یه حالت موکت پیدا میکن. شما حساب بکنید فرش اگر که نقش نداشته باشه و این در هم آمیختگی و این زیبایی در هم تنیدگی نقوش نباشه، در فرش مثل یه موکت سفید رنگی میمونه.
خب استاد، فرش شد، نقش فرش شد، من مجبور شدم این سوال بپرسم. برگردیم به همون دوران 1308 به این طرف که توی خانواده بودید و با طرح قالی و نقش قالی به نقاشی روی آوردید. پدر، خانواده چقدر در واقع مشوق برای ادامه کار بود؟
پدر من خیلی زیاد، پدر من واقعا نه تنها خیلی به من علاقه مندیشون بود و مشوق واقعی من پدر من بودن. مادر من خب خانم خیلی با عبادت و مؤمنی بودن، دوست می داشتن، ولی پدر من بود که واقعا منو تشویق میکرد. من یادمه که یه شب یاد کار میکردم، همطور پدر من میشست در میزش و دستش میزش دیر چونش من تماشا میکرد، ساعتها همطور دیشتر تماشا میکرد این مرد، خدا رحمت کنه. تشویقی که پدر من به من کردن خیلی موثر بود. گویا که من در 16-17 سالگی دیگه، با اینکه پدر من مرد متمکنی بود، ایشون هیچ از پدرم توقعی نداشتن به هیچ عنوانی. خود من میرفتم کار میکردم، از اجرتی که به دست میبردم در این راه، و من مطمئنم که یکی از عوامل سازندگی روحی و جسمی من همین بود که خودم سعی کردم که واقعا از پدرم هیچ کمکی نگیرم. و من به همه جوانان توصیه میکنم که اینها همشون به خودشون متکی باشن، متکی به پدر و مادر بودن خیلی ناهنجاره. من کار کردم و بعدم حتی دو چرخه میخوام، روز دو چرخه بود دیگه، دو چرخه میخریدم، زندگی با میزروندم و مسئله را لوازم میخریدم از این قبل.
شما شنونده برنامه تمامقد از شبکه رادیوی تهران هستید. میهمان ارجمند و گرانقدر برنامه این هفته تمامقد استاد محمود فرشیان هستند.
مدرسه و تحصیلات فرمودید که تو نمره‌های دیگه اگر پایین می‌گرفتید نقاشی بالاتر بود.
بله.
از تحصیلات بگید و ادامه تحصیل و اصلا تخصصی نگاه کردن به مقوله نقاشی.
بله. اصلا موضوع خب تحصیلاتم که من رفتم مدرسه گلبهار اونجا دوره ابتدایی رو گذروندم و بعد یادم میاد که یه وقتی در حدود کلاس 12 سالم بود، نمیدونم چه کلاس چندم بودم، مادر من ما رو بردن کربلا. و چه روزگار خوب و شیرینی بود، خاطر انگیزی بود. 4 ماه تمام مادر من ما رو تو کربلا بردند و اونجا عبادت میکردند و ما در معیت مادر من بودیم تو پس درس ها نه تابستون ها و بعد ما به معیت ایشون مشغول بودیم به هر حال. و نقوش هم که در کاشتکاری های اونجا بود و کلمش هم ایرانی ها کار کرده بودن که تمام این نقوشی که حالا نمیدونم آیا برقراره یا نه ایرانی ها کار کرده بودن در ذهن من سازندگی را که من تونستم که اون نقوش را در ذهنم بگنجونم و کار بکنم. البته بعد سعادت یاری کرد که من چند تا خدمتگزاری برای حضرت امام حسین علیه السلام انجام دادم، از جمله صحن مطهرشون یه قسمت کاشیکاری داشت که طرح من اونجا بود. حالا نمیدونم صدام بارش عوض کرده یا نکرده، احتمالا به نظرم میاد که جنگ یه چیزی بوده اونجا که گلوله خورده بوده توش عوض کردن یا چیکار کردن، از این قبیل کار انجام دادم من.
اون زمانی که توفیق پیدا کردید که به زیارت آقا عبدالله مشرف بشید چند سالتون بود؟
من 12 سالم بود، 13 سال. بله.
تو چه مرحله ای از کار نقاشی و
تو همون بازم جاهاش بالاخره اون چیزی که من اونجا نگر می‌داشت که کار بکنم همون کاغذ و قلم و مدادی بود که با خودم برده بودم اونجا. تو صحن این طرف اون طرف می‌شستم، از حالت زائرین که داشتن میرم واقعا مشغول بودم، یعنی اینقدر مشغول بودم که حالا صحیح نیست که بگم شاید دلم خواست که همیشه اونجا باشم که این کارو بکنم. از نقاشی که به در دیوار بود، نقاشی‌کاری‌ای که بود خیلی نفیس و عالی بود، طراحی می‌کردم، کار می‌کردم با خودمم، یه بسته‌بندی از اون طراحی‌ها آوردم به حاجی میرزا آقای امامی که بعد استاد من شدن نشون دادم، تشویقم کردن خیلی.
من دارم تازه حالا جواب پیدا می‌کنم که چرا عصر عاشورا میشه عصر عاشورایی.
مسلماً بله، کلام بزرگان هست میاد که العلم بالصغر کالنقش فی الحجر. وقتی که در کوچیکی در ذهن و روح هر بچه‌ای، هر کودکی و جوانی مسئله نقش ببندید، برای همیشه جاودانه خواهد بود. و من واقعا خوشحال هستم که این خانواده‌های محترم بچه‌های خودشون رو می‌برند به مسائل مذهبی، به مسائل دینی آشنا می‌کنن و خیلی جای خوشبختی هست که اینا در آینده برای خودشون یه سرمایه گذاری میکنن که از منهیات و چیزهایی که واقعا مورد قبول درگاه الهی نیست اینا مبرا میشن.
چه چه زمانی شروع کردید به سمت تحصیلات تخصصی رفتن؟
تحصیلات تخصصی بعد از اینکه اون آقای امامی به من گفتن که یه آهو کشیدم بود. من یادم در اون زمان که باز مدرسه می‌رفتم، ایشون به من، خودشون شاگرد آقای امامی بودن، آزمیز آقای امامی بودن، نام فامیلی خودشون امامی بود، توجه فرمودید، و به من گفتن تو برو پلو حاج میز آقای امامی تو کارگاه ایشون کار بکن. و من اسمشون آقای ضیا امامی بود، خدا رحمتشون کنه، بسیار مرد خوب و وارسته و مرد شریف و هنرمندی بود. بعد یه آقای دیگه بودن به نام آقای بهشتی، شاعر بودن. آدم باید یادش بیاد همیشه از استادای خودش، از اون که به گردنش حق دارن واقعا. آقای بهشتی هم که معلم بازم نقاشی ما بود در دوره دیگه، بعد اونم خیلی مشوق من بودن این آقایون، و من رو هدایت کردن به کارگاه حاج میرزا آقای امامی. رفتم اونجا و پدرم من باشون دوست بود، از دوستای خیلی صمیمی پدر من بود در مورد نقشه قالی و نقشه فرش. و بعد به من حاج میرزا آقای امامی بید، من یه بچه جوون هستم، بچه در 17 ولی خب مشتاق بودم، خیلی خیلی علاقه مند و مشتاق بودم. ایشون اشتیاق ملکه دید و بعد طرحهای ملکه ایشون دید، گفت حتما بیا کار بکن، ولی بدون که بایستی که خیلی کار بکنی و نقاشی کار سر ساده ای نیست. من با اینکه پدرم های دوست حاج میرزا آقای امامی بود و پدرم با اینکه بی نیاز بود و متمکن بود، شاگردی کردم اونجا، یعنی فرمان استاد و گوش میکردم. و بعد گاهی یه کارگاهی بود که 25-6 تا نقاش اونجا کار میکردن، اینقدر رنگ میساویدم، رنگ میساویدم که واقعا تمام کف دسته های من تاول میزد، برای که این همه کارگر و نقاش رو بایستی که اداره بکنیم. بعد چند سالی پراج میز آقای امامی میرفتم میمدم، در این حال که درس میخوندم، تا ایشون سعی کرد رمز و رموز کار رو به من بیاموزه و منم شیفته آموختن بودم، یعنی دوست میداشتم که بیاموزم. بعد یه مدت زمانی که بود دیگه دیدم که بایستی که برم تحصیلاتم ادامه بدم، رفتم هنرستان هنرهای زیبای اصفهان در خدمت استاد بزرگم آقای بهادری، رفتم اونجا و ایشون وقتی کارهای من دید از اول شروع نکردن. هنرستان از قبل از سیکل بود، یعنی 6 سال بود، دورش 6 سال بود که بایستی بعد از تصدیق ابتدایی میرفتن اونجا تا دیپلم. به من 3 درجه 3 سال به من ایشون تخفیف دادن و مکاتباتی کردن اینا، و من از کلاس نهم به بعد تا دیپلم اونجا هنرستان رفتم خدمت های بهادری کار میکردم، ولی شب و روز کار میکردم، یعنی 3 سال باور کنید که نزدیک 30 سال کار کردم اونجا. حتی تا به سونا آقای بهادری خودشون در میدان امام تو آلقاپو میشستن و نقاشی میکردن اینا، من 4-5 سال تا به سونا رفتم پهلویشون و نقوش خطایی و اسلیمی و گلبوته قالی رو یاد گرفتم. اشکالاتش به من میگفتن، ولی نمیگفتن که دست ببرن تو کار من، میگفتن پدر جون این خوب نیست، این بده، این خوبه، بد نیست. بعد میگفتن استاد به من بگین اشکالش چیه، میگفتن که برو با خود کار اصلی مقایسه کن تو عیبشو بفهمی. این کنکاش و این تجسس و این تفحص خیلی در سازندگی من مهم بود، تا اینکه بیشتر رو کار من کار بکنند و به من تعلیم بدن. علم یاد گرفتن یا دانش یاد گرفتن یا هنر آموختن خیلی آدم بایستی که خودش بخواد، چون معلم هر چقدر توانایی و دانش داشته باشه، تا خود دانشجو اشتیاق به آموختن نداشته باشه، مطلقا بی نتیجه است. به من نتیجه گرفتم اون وقت. بعد رفتم دوره نظامم گذروندم، دوره دانشکده افسری اون وقت بود که دوره احتیاط بود. یادمه که وقتی که تو اون خوابگاه دانشکده میمدن بازدید بود، اون افسر ما اومد نگاه کرد که من در کمد عکس چسبونده بودم، عکس های کارم، گفت اینا چیه؟ گفتم اینا نقاشیه. گفت مال کیه؟ گفتم مال خودمه. گفت تو نقاشی میکنی؟ گفتم بله. گفت خب پس نه صف جمع اینا، برو بشین تو اون. یه اتاقی بود که با انبار اسلحه خونه بود، نور خیلی خوبی داشت، خالی شده بود اونجا. من نشستم تمام دوره خدمتم اونجا نقاشی کردم. وقتی نقاشی کردم دیگه چند تا تابلو ساختم اونجا. آخری سر گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم اصفهان. اون وقت ایشون به من نمره دادن که من رفتم اصفهان. بعد یه روزی یادمه که در پادگان اونجا صف جمع بود، صبحگاهی بود، من دیدم که بلد نبودم دیگه کار بکنم، یک چیز بکنم، یک توسعه بشمونم، بلد نبودم واقعا. صبحگاه هم بود، همه به هم ریخت، پادگان چه به چپ چپ به راست راست نتونستم بگم و خب بلد نبودم حقیقتا. بعد دیدم از اون دور یکی میگه که ستوان بیا، ستوان به دو بیا. رفتم احترام گذاشتم، گفت این چه وضعیه درست کردی؟ اینا یه نگاهی به من کرد، گفت پرشا توی؟ گفتم آره. گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم بخواه من اومدم اینجا، مأمور گذاشتن من اینجا کار میکنم. گفت نه اینجا برای تو جالب نیست، برو باشگاه افسران اصفهان بشین نقاشی کن. تمام دوره خدمت نظام من اونجا نقاشی کردم. اینم از این که دوره تسلسل کار من از هم دیگه واقعا ادامه پیدا میکرد.
خب بعد از سربازی من طبق اون چیزی که حالا در موردتون خیلی شکسته بسته پیدا کردم اینه که برای تحصیلات رفتید خارج، درست؟
بله رفتیم خارج. اونجا
سوال در واقع اینه که آیا ما کمبود داشتیم توی اون نقاشی و نگارگری و نیاز داشتید که تکمیلش بکنید یا نه چیز دیگه بود هدف برای رفتن به خارج؟
من برای شما بگم هنر محدود نیست، توجه فرمودین. هنر نمیشه گفت که من مثلا در اینجا آموختم یاد گرفتم و تا در اینجا به یه مرحله رسیدم از یاد گرفتن، یا اسمش اگه کمال بذاریم هر چیزی، نه. اینقدر دامنش وسیعه، اینقدر دامنش بسعت دارد که هر چه آدم یاد بگیره باز میبینه که نه، بهتر از اون کار کردن، بالاتر از اون کار کردن و دامنه زیادی برای یاد گرفتن هست. و من به خاطر این رفتم، واقعا به خاطر این رفتم، نه مدرک توس می داشتم بگیرم، نه اینکه بیان رفته خارج، نه اصلا، به خاطر عشق به هنر و آموختن به هنر. من یادم وقتی که به حقیقت دارم میگم که رفتم در کلیسای سن پیتر، وقتی که اون مجسمه برنینی رو دیدم که پیتاس اسمه، یعنی که حضرت مریم و حضرت مسیح، اینقدر من تحت تاثیر قرار گرفتم که حالت اغما به من دست داد، واقعا اغمای صحیح ها، یعنی اغمای خیلی شدید که مدت ها تو این حالت اغمای بس به من این اثر مؤثر بود. این کار هنری از این من به خاطر آموختن رفتم اونجا و مطالعه کردم، البته کلاس درس می رفتم یاد می گرفتم، ولی استادای اونجا چیزی نداشتن به من یاد بدن. خودشم یکیشون به من گفت، آدم بابا جان می گفت ما باید بیام از تو یاد بگیریم، باور کنین، میگم من باید بیام تو یاد بگیرم که تو چی کار کردی؟ اونم هیچ، من دارم کار میکنم.
شب همه شما شنوندگان عزیز به خیر. خوشحالیم از این که فرصت این رو داریم که با برنامه تمام قد ویژه استاد محمود فرشیان در خدمت شما عزیزان باشیم.
تحصیلات توی فرنگ تأثیری که روی این نگارگری سنتی ما، رو نقاشی سنتی ما چه تأثیرهایی بود؟
اون آموخته های من تونست خیلی به من